بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث گذشته اشاره کردیم که ما در مبانی مکتب قضایی اسلام یکی از اموری که مطرح کردیم سرعت در احقاق حق بود و بعد به مناسبت این بحث رو اشاره کردیم که در سیستم قضایی اسلام کسی نمیتواند حکم رو به تأخیر بیاندازه مگر در جایی که حکم با یک ابهامی مواجه باشه. بنابراین سرعت دادرسی در سیستم قضایی اسلام مورد توجه و اطاله دادرسی یک امر مذمومیه، نباید اطاله‌ای در دادرسی باشه، یه امر ممنوعیه به یه معنای. بعد یه سوالی مطرح کردیم جلسه گذشته، این بحث‌ها بحث‌های مبانی مکتب قضایی اسلام، یه بحثی مطرح کردیم که حالا در نظام قضایی اسلام در دوران بین سرعت و دقت و دستیابی به حق کدام ترجیح داره؟ یعنی یه وقت هست که می شود سریع دادرسی رو انجام داد و به حق رسید، خب شکی نیست که اونجا مشکلی وجود نداره، باید به سرعت انجام بشه. اما اگر یه وضعیتی قرار گرفتیم که اگه بخوایم سریع دادرسی رو انجام بدیم احتمال تضییع حق زیاده، و اگر بخوایم احتمال تضییع حق رو کاهش بدیم باید دادرسی رو طولانی کنیم، نمیتونیم هر دوتا رو با هم حفظ کنیم، یعنی سرعت دادرسی و مسئله دستیابی به حق رو با هم تأمین کنیم، مجبوریم یه جوری به معنای یکی رو فدای دیگری کنیم. حالا از نظر سیستم قضایی اسلام کدام تقدم داره؟ سرعت در دادرسی یا دستیابی به حق؟ جلسه گذشته عرض کردیم که ممکنه اینطور گفته بشه که از جای جای فقه اسلامی اینطور برداشت میشه که ملاک در چنین وضعیتی سرعت دادرسی نه دستیابی به حق، یعنی سرعت دادرسی از نظر فقه اسلامی اهمیتش بیشتر از دستیابی به حق. بعد چند تاش دلیل برای یه همچین ادعایی مطرح شد. یکی خود آیین دادرسی اسلامی، گفته شد آقا آیین دادرسی اسلامی ویژگیش اینه که سریعه، اما در این که واقعا تضمین کننده ی حق باشه خیلی اون قدرات تأکیدی روش نیست، چون که میگه شما دیروز اشاره کردیم آقای قاضی وقتی به شما مراجعه شد شما مدعی رو از منکر تشخیص بده، علائمی نشانه هایی گفته شده، وقتی تشخیص دادی به مدعی بگو بیانه، اگه نداشت اون رد قسم میکنه به منکر، به منکر بگو قسم، اگر نخورد رد قسم میکنه به مدعی، به مدعی بگو قسم. خب اگر مدعی بیانه آورد یا منکر قسم خورد یا مدعی بعد از رد قسم خورد، به نفع اون طرفی که بیانه آورده یا قسم خورده حکم میکنه قاضی. خب کار سریع انجام میشه، اما ممکنه مطابق با واقع نباشه، بیانه ممکنه خلاف واقع باشه یا قسم خلاف واقع باشه. با این همه شارع اینجوری گفته دادرسی کن حکم. دلیل دیگری که مطرح شد اون روایت نبوی معروفه که من مکرر خوندم با این متنی که اینجا الان براتون نوشتم. اما خب در وسائل این رو در یه بابی جناب صاحب وسائل آورده، روایت اول بابم هست به یه سند، سند معتبر از جناب کلینی، البته شیخ هم این رو نقل کرده، جناب صدوق هم نقل کرده، هر سه بزرگوار نقلش کردن، در کتب اربعه هست، سندش هم معتبره. حالا متنی که جناب صاحب وسائل نقل کرده یه ذره از نظر الفاظ فرق داره، مضمون یکیه، الفاظ یه ذره فرق داره. از امام صادق علیه الصلاه و السلام، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه حضرت، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. حضرت می فرمان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، من بین شما به بینه ها و قسم ها قضاوت می کنم، بعضی از شما در احتجاج تواناترید از بعضی دیگه. حالا ممکنه من حکمی بکنم خلاف واقع، مال کسی که مال او نیست حکم کنم مال اوست. فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، من اگه یه مالی رو که مال تو نیست خود کردم مال توه، نرو بگو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خود کرده مال منه پس حلالاً طیبا، نه خیر. فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، من یه تک آتش جهنم رو دادم دستت، فکر نکنی چون من پیغمبر خود کردم دیگه حلال طیب شد، نه خیر، وقتی خودت میدونی حکم من خلافه این اثری برای تو نداره. خب اشاره کردیم که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه در دادرسی خطا کنه، و اصلا این روایت داره به همین اشاره میکنه که من پیغمبرم ممکنه خطا کنم، و این باعث نمیشه که شمایی که میدونی من خطا کردم اون مال برات حلال بشه. خب پس به طریق اولا قضات غیر پیغمبر میتونن ممکنه خطا کنه، احتمال خطای اونها رو شارع منتفی ندونست و دنبال کاهش احتمال خطا هم نبوده، گفته آقا قضاوت تو بکن تموم شه دعوا. حالا ولو اینکه ممکنه بعضی جاها مطابق با واقع هم نباشه، بنابراین مثلا نتیجه گیری بکنیم کسی که آقا در دوران بین سرعت دادرسی و دستیابی به حق ترجیح با سرعت دادرسیه، ولو احتمال دستیابی به حق رو کاهش بده. در مقابل این نگرش ما سخنانی از فقهای بزرگ داریم که اجازه دادند تأخیر در حکم، از جمله اون سخنی که در متن کتاب قضاوت و قاضی هم من بهش اشاره کردم که اون سخن جناب محقق، و اون اینه. جناب محقق در وظائف قاضی می‌فرماد الرابعه، چهارمی، اذا ترافع الخصمان، اگر دو طرف دعوا نزد قاضی دعوایی رو مطرح کردن، و کان الحکم واضحن، و حکم واضح بود، لزمه القضا، قضا بر این قاضی واجبه. البته ایشون می‌فرماد و یستحب و ترغیب و هما فی الصلح، در این حالت بر قاضی مستحبه که اینا رو ترغیب کنه به صلح، بگه آقا ول کنید دعوا رو، رها کنید اینکه من براتون حکم بکنم، خودتون بیاید با هم کنار بیاید. فان ابیا الا المناجزه حکم بینهما، اگه گفت نه آقا شما حکم تو بکن، اون موقع های باید حکم بکن. خب این مال وقتی که کان الحکم واضحا و این اشکلا، اگر مشکل شو حکم مشکل شو، یعنی مبهم شد یه معلوم نیست، اخر الحکم حتی یتضح، حکم رو تأخیر بندازه تا اینکه معلوم بشه. چقدر تأخیر تا چقدر جایزه؟ جناب محقق میفهمد ولا حد للتأخیر، حد نداره الا الوضوح، تا زمانی که مسئله واضح خب این فرمایش که جناب محقق فرموده که عرض کردم، حالا اشاره میکنم فقهای دیگه هم دارن، به نظر میرسه که پس سرعت دادرسی اونقدر اهمیت نداره که در جایی که احتمال دستیابی به حق در اثر سرعت دادرسی کاهش پیدا میکنه، ما باز هم بگیم طرف سرعت دادرسی ترجیح داره. نه، یه تعادلی باید باشه بین سرعت دادرسی و اون دستیابی به حق. خب این ان اشکلا در مقابل کان الحکم واضحا ناظر به چیه؟ چی مشکل شده؟ اینکه حکم مشکل شده یعنی چی؟ بعضی از فقها مثل جناب سید محمد مجاهد صاحب کتاب مناهل این رو تفسیر کردن به این که یعنی مسئله مشکل قضایی نداره، مشکلی که وجود داره اینه که حکم شرعیش بر قاضی روشن نیست. اینا اینجوری تفسیر کردن عبارت محققو، یعنی این که محقق میگه کان الحکم واضحا، یعنی حکم شرعیش معلومه، خب حکم میکنه. اما ان اشکلا، یعنی ان اشکلا الحکم، حکم مشکل شد یعنی نمیدونه الان حکمش چیه شرعا، اصلا نمیدونه قاضی، نیاز داره بره تحقیق کنه تا بتونه حکم، اصلا حکم کلی شرعی رو نمیدونه. نه اینکه الان ابهامی در مورد قضاییش وجود داره ها، نه، حکم شرعی کلی رو نمیدونه، اونو مشکل داره. صاحب مناهل جناب سید محمد مجاهد اینجوری معنا میکنه، بعد عده‌ای نقل میکنه از عده‌ای از علما که اینا گفتن تأخیر میتونه بندازه، ولی بعد توضیحی که میده معلوم میشه که مقصودش اینه، یعنی این حکم الان برش مشکل شده، تو نمیدونه حکم شرعی چیه. بعد اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه جناب سید محمد صاحب مناهل، میگه هل یجب علیه تحصیل و معرفت الحکم، آیا تحصیل معرفت و حکم بر حاکم واجبه؟ از چه با؟ میگه از باب مقدمه، بالاخره حاکم باید حکم رو بدونه تا بتونه در مقام قضا حکم صادر کنه، آیا واجبه؟ بعد مثال میزنه، میگه مثل حج که مثلا کسی که مستطیع شده باید بره مقدمات سفر حج رو فراهم بکنه که بتونه حج رو بره، بعد شروع میکنه احتمالاتی رو مطرح میکنه که مطلقا واجب باشه برش، مطلقا واجب نباشه برش، بعد یه فرض سومی رو مطرح میکنه که خودش اینو ترجیح میده، هرچند بعدش میگه لا یخلو عن اشکال، با اون اینه که اگر میتونه به یه قاضی دیگه ارجاع بده یا میتونه صلح انجام بده لازم نیست حکم ولد باشه، چون اگه صلح کردن که دیگه دعوا تموم میشه، نیاز نیست حکمی صادر کنه. اگرم یه قاضی دیگه میتونه ارجاع بده، میگه آقا برید محکمه دیگری، خب بازم لازم نیست خودش حکم ولد باشه. اما اگه ممکن نیست، الان نمیشه اینا رو ارجاع بده محکمه دیگه، الان نمیشه اینا رو صلح بده، اون موقع معرفت و حکم برش واجبه، باید بره تحصیل کنه. که ایشون مسئله رو میکشه به این من، به این بحث. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه که از فقهای متأخر ما هستند، ایشون هم همین جور معنا میکنه عبارت جناب محقق رو. حالا یعنی اون عباراتی که شبیه عبارت، چون شبیه این عبارت رو جناب علامه حلی هم دارن، با یه تعبیر دیگری میگم عرض میکنم، ایشون هم همین جوری معنا میکنه، میگه اما مع عدم وضوح الحکم، کتاب قضای مرحوم آقای گلپایگانی، فلا یجوز التعجیل فی الحکم، اگر حاکم براش حکم واضح نیست جایز نیست که سریع حکم رو صادر کنه، بل یستحب احضار العلماء والفضلاء فی مجلس الحکم و تشاور معهم، مستحب علماء و فضلاء رو دعوت کنه در مجلس حکم، باشون مشورت بکنه، حتی یقل الاشتباه و الخطا مهما امکن. عبارت البته حالا آقای گلپایگانی چون تعبیرشون احضار علما و فضلا است، خب این احتمال تقویت میشه که ایشون مقصود یعنی حکم کلی رو نمیدونه، خب بره از علما و فضلا بگه بیان تا بتونه حکم رو بفهمه. اما این که میگه فی مجلس الحکم، چون اگه قرار حکم کلی رو از اونها بپرسه مثلا، خب لازم نیست بیان مجلس حکم، اما اینکه اینا بیان فی مجلس الحکم و تشاور معهم، باشون مشورت کنه، که قبلا گفتیم یکی از مستحبات که برای قاضی گفته اینه که یک جمعی از مشاوران داشته باشه، که بعد یه بحثی قبلا باز گفتیم مطرح بود که اون مشاوران باید مجتهد باشن اونطوری که مثلا شهید ثانی تو مسالک اشاره کرده، یا نه که صاحب جواهر گفت نه لازم نیست، گفت اینا که نمیخوان بیان فتوا بدن، این آقا تقلید کنه، اینا میخوان بیان مشورت بدن، لازم نیست مجتهد باشن. اگر جناب آقای گلپایگانی رضوان الله علیه ناظر به این بحث باشن، خب این فراتر از بحث ندانستن حکمه، برای همین هم تعبیر شده فی مجلس الحکم و تشاور معهم، یعنی بیان اصلا خود پرونده رو ببینن، یعنی ممکنه مشکلی که الان برای قاضی پیش اومده این نیست که حکم شرعی کلی رو بلد نیست، نه، اینه که این پرونده براش واضح نیست که واقعا کدام طرف داره حق رو بیان میکنه، این مشکله براش، حتی یقل الاشتباه و الخطا مهما امکن، تا احتمال خطا کاهش پیدا بکنه، که این معناش میشه که تقلیل اشتباه خطا، این تقلیل، تقلیل امکان اشتباه و خطا خودش موضوعیت داره، که به خاطر اون میشونه حکم و تأخیر بیندازه، که این معناش این میشه که در دوران بین سرعت و دستیابی به حق، جانب دستیابی به حق ترجیح داره، یعنی اگر میشه با تأخیر انداختن احتمال مطابقت با واقع رو بیشتر کرد، این طرف رو چان داره. مرحوم آقای اردبیلی این خب مطلب رو می‌فرماد ان اشکل الحکم علی الحاکم موضوعا او حکما، اگر حکم بر حاکم مشکل شد چه به لحاظ موضوع، یعنی الان موردش براش واضح نیست که واقعا مورد این حکم هست یا نه، چه به لحاظ حکم، حکم کلی، در هر حال اخرهو تأخیر میانده حتی یتفح، تا اینکه خب براش واضح بشه که بالاخره حکم کلی چیه و این مورد مورد چه حکم کلی است. دلیلی که ایشون ذکر میکنه برای جواز تأخیر اینه، میفرماد لأن الحکم حین اذن، اگه این طرف نمیتونه واقعا این مصداق کدام حکمه همجوری حکم کنه، یا اصلا حکمشو خودش بلد نیست، حکم کلی رو همطوری یه چیزی بگه، از این چیزایی که طلبه ها ازشون میپرسن که بلد نیستن، به جای اینکه بگن آقا ما بلد نیستیم باید ببینیم، از آقای بروجردی رضوان الله علیه میپرسیدن آقا فتوای شما تو این چیه، میفرمون نمیدونم باید برم رسالم رو نگاه کنم، نمیگم من مرجع تقلیدم پس حتما حفظم براتون یه چیزی بگم، میگم نمیدونم یادم نیست باید برم رساله رو نگاه کنم، ولی به طلبه تا میگن میگه علل قاعده یه چیزی میگه، علل قاعده میگه و یه چیزی میگه، بعد طرف میره و بعد میاد میگه آقا ما اینجوری گفتیم ها اشتباهه، حال چیکار کنیم، چه چی دیگه چیکار میتونی بکنی، طرف رفت دیگه دیدی پیداش کنی. حالا خلاصه جناب آقای اردبیلی خدا رحمتشون کنه میفرمان وقتی حاکم قاضی موضوعاً یا حکماً نمیدونه که بالاخره این مصداق کدام حکمه یا کدوم اصلا خود حکم و بلد نیست، این اگه بخواد حکم کنه حکمون بالباطل، یه حکم به باطله و به ظلم. بعدشون میفرماد لکن یجب علی الحاکم السعی فی فهم الحکم اول موضوع فوراً، یعنی باید سریع این کار رو انجام بده، سریع این کار رو انجام بده. مرحوم عبارتشون رو دیدید، مرحوم محقق فرمود لا حد للتأخیر الا الوضوح، یعنی تأخیر حد نداره تا زمانی که واضح بشه. آقای موسوی اردبیلی فرمودن باید فوراً بره اینو واضح کنه. خب ببینید این دوتا جمعش به این میشه که باید قاضی در اسرع وقت اقدام به وضوح، حالا چه در ناحیه موضوع چه در ناحیه حکم رو انجام بده، ولو این که ممکنه این اسرع وقت یه مدتی طول بکشه، ولی نمیتونه حالا بندازه پشت گوش بگه خب حالا که ما این نمیدونیم، الان هم که وقت نداریم، کارمون زیاده، حالا هر وقت وقت کردیم نگاه میکنیم پرونده رو، یا مثلا نگاه میکنیم ادله رو، نه این نه، این درسته، این فرمایش آقای اردبیلی درسته، یعنی تأخیر جایزه همونجوری که محقق گفت، اما نه تأخیری که ناشی از اهمال قاضی باشه، اون نه، چون عرض کردیم ادله ظاهر فقه اسلامی اینه که باید دادرسی در اسرع وقت انجام بشه. بله اگر یه جاییه که الان اگه قاضی بخواد حکم بکنه به تعبیر آقای اردبیلی رحمت الله علیه حکم به باطله، حکم به ظلمه، و حق نداره حکم کنه، حالا میتونه تأخیر بندازه، اما تأخیر بندازه نه اینکه بگه ولش کن فعلا وقت نداریم، تعطیلات تابستون ان شاءالله مطالعه میکنیم، حالا این بیچاره ها 6 ماه دیگه صبر کنن که تو مثلا وقت کنی مطالعه کنی، نه، در اسرع وقت بره دنبال این که بالاخره اگر حکم بلد نیست حکم به دست بیاره، اگر موضوع براش مبهمه موضوع رو روشن بکنه. مرحوم علامه حلی هم این بحث رو مطرح کرده با این تعبیر، فقط تعبیر فرق داره و الان مضمون همون مضمون فرمایش محققه، فرموده و اذا تزحل حکم وجبه، وقتی حکم واضح شد واجبه باید حکم کنه، و یستحب و ترغیب فی صلح، البته مستحبه که اینا رو ترغیب کنه به صلح، و این اشکله، اما اگر حکم مشکل شد اخره الا ان یتضح، تأخیر میاندازه تا زمانی که روشن بشه. که اینجا یه نکته ای بود من نگفتم، این حالا اشاره کنم، در فرمایش محققم این بود که اگه حکم واضحه باید حکم کنه و یستحب و ترغیب و حماف صلح. جناب شهید ثانی در مسالک بفرماد این که محقق گفته یستحب و ترغیب و هما فی صلح، با این که از اون بر حکم بر قاضی در این فرض که روشن حکم واجبه، معلوم میشه که این وجوب وجوب فوری نیست. تعبیر ایشون اینه: الحکم باستحباب ترغیب هما فی صلح مع الحکم بلزوم القضاء يدل على ان الوجوب ليس فوريا. ایشون میگه اگه فوری بود معنا نداشت که این مشغول بشه به ترغیب به صلح، چون ترغیب به صلح یه وقتی میخواد دیگه، هی اینا رو الان تشویق کنه به اینکه دعوا نکنید، ولش کنید، بذارید بدون اینکه من حکم کنم مسئله حل بشه. بعد خود ایشون هم میگه و هو حسنون، یعنی این خوبه که واجب نیست فوراً حکم بکنه. البته میگه حیث لا یطلب المحکوم له تنجیز الحکم عاجلاً، این خوبه، یعنی تأخیر حکم جایزه در این حد، ولیکن این مال وقتیه که اون محکوم له نگه آقای قاضی شما حکمتو بکن، حالا چون میدونه به نفع خودشه اصرار داره زودتر حکم کن، آقا حکم کن، حکم کن. مرحوم شهید ثانی فرمان اگر محکوم له اصرار بر صدور حکم داره یه بر قاضی واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه حق انسانیه، حق الله نیست، حق الناسه، بنابراین بر قاضی واجب. بله، اما اون فرمایشی که جناب علامه حلی داره در ذیلش مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، چون اون فرمایش تو ارشاد الاذهان در ذیلش در مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جناب مقدس اینطوری تعبیر کرده: و ان اشکل الحکم علی و ما ظهر عنده لعدم الدلیل او للتعارض وجب التأخیر و عدم الحکم. اگر حکم برش مشکل شد، چرا؟ لعدم الدلیل، چون دلیل نبود، او للتعارض یا تعارض داشتن ادله، واجب تأخیر بندازه حکم نکن. فإن الحكم مع الجهل حرام، حکم بدون اینکه انسان بدون چیه حرامه، بل کاد ان یکون کفرا. که یه دفعه مرحوم مقدس خیلی میبره بالا، میگه حکم در این فرضی که طرف نمیدونه کاد ان یکون کفرا. این عبارت ها اگر تو کفایه بود خیلی عجیب نبود، کفایه پر از عبارت کاد ان یکونه. خیلی آخوند از این ترکیب خوشش میاد، خیلی، ولی توی عبارتهای مرحوم مقدس خیلی کمیابه. اینجا این تعبیر رو داره: فعلیه، میگه بر قاضی است، ان یتعمل و یجتهد و یطالع و یراجع و یبحث عن و یشاور العلماء حتی یظهر. ظاهر عبارت جناب مقدس اردبیلی اینه که مسئله برای قاضی روشن نیست، به همین دلیل جناب سید محمد مجاهد به عبارت مقدس اردبیلی هم استناد میکنه، میگه از کلام مقدس اردبیلی این استفاده میشه، که مقصود اینه که عرض کردم، یعنی این آقا خودش حکم براش روشن نیست، واجبه بره حکم خودش یاد بگیره، خودش بره حکم استنباط کنه. ولیکن حالا عبارت جناب مقدس اردبیلی درسته، میگه فعلیه ان یتعمل و یجتهد و یطالع و یراجع و یبحث عنه و یشاور العلماء حتی یظهر، و ولی به نظر نمیاد که کلام جناب مقدس اردبیلی اختصاص داشته باشه به مواردی که قاضی حکم کلی رو بلد نیست، بلکه شامل مواردی میشه که تو همین مسئله مورد بحث، همین مسئله‌ای که الان بهش مراجعه کردن برای داوری، یک ابهامی براش هست. به همین دلیل یشاور العلماء یبحث عنه، یعنی تحقیق میکنه، بحث میکنه. فقط نه این که حالا مسئله یه حکم باشه، بله حکمم ممکنه نمیدونه، اونم باید بره به اصطلاح یاد بگیره. پس نتیجه بحث تا اینجا اینه که در دوران بین سرعت و دقت، حالا به تعبیری در حکم، درسته که شارع جانب سرعت رو به صورت عمومی ترجیح میده، اما اینقدر این ترجیح در سیستم قضایی اسلام قوی نیست که جایی ممکن باشه بگیم سرعت باید حفظ بشه ولو منجر به از بین رفتن دقت بشه. نه، در حدی سرعت مطلوبیت داره که ضریبی از دقت حفظ بشه. بله حکم اسلامی مثل هر حکم دیگری، هر قضاوتی تو هر سیستمی امکان خطا درش هست. هیچ سیستمی نیست که بگه آقا من یه سیستم قضایی دارم که هر چی حکم میکنه حتما مطابق با واقع، همچین سیستم قضایی قطعا وجود نداره. اما یه ضریبی به هر حال از اطمینان هست، یه درجه ای از اتقان وجود داره، یه احتمال مطابقتی هست، اون احتمال مطابقت حفظ باید بشه، اون احتمال مطابقت باید حفظ بشه در اسرع وقت. یعنی سرعت با اتقان دوتا با هم مطرحه. بنابراین به همون تعبیری که جناب آقای اردبیلی رحمت الله علیه اشاره کردن، قاضی وقتی مثلا نمیدونه باید بره یاد بگیره، اگر مسئله قضایی براش روشن نیست، ادله ابهامی داره، باید بره بیشتر روش دقت کنه. اما این معناش نیست که تأخیر بندازه، به تعبیر مثلا محقق استناد کنه بگه لا حد للتأخیر، تأخیر حدی نداره، چند سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، نه دیگه اینجوری نیست. در یه حدی تأخیر بندازه که دیگه اون مقدار زمان رو نیاز داره برای بررسی یا حکم کلی یا مورد قضایی. البته یه نکته دیگه است که الان وقت گذشت، اون نکته رو فردا عرض میکنم، که ما در ادله اثبات قضا یه بحثی رو پذیرفتیم که حالا بعد قبلا اشاره کردم که با پذیرش اون بحث این مطلبی که الان مطرح کردیم روشن‌تر قابل طرح خواهد بود. توضیحش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.